أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بخش سوم شرط متقدم بود که مرحوم صاحب کفایه اضافه کرد، فرمود که این اشکالی که در شرط متأخر کردن اشکال عقلی، در شرط متقدم واجبات هم هست و خیلی از واجبات شرایط متقدمه داره بر اونها، مثلا وضو، غسل قبل از انجام نماز، شرط صحت نماز هم هست، شرط واجبه. غسل مثلا مستحاضه قبل از فجر برای صحت صومش و حتی صحت نماز فجرش، اینا قبل از واجبه ولی متقدمه بر واجبه، بازم شرطه. برهان امتناع شرط متأخر در متقدم هم هست، چگونه میتونه این شرط متقدم تأثیر بذاره در شیئی که در زمان شرط نیستش، معدوم، هنوز واجب نیامده، بعد که وقت واجب میشه واجب انجام میگیره، شرط معدومه. این همون اشکال تأثیر معدوم در موجود در شرط متقدم هم هست. و ما اکثر شرایط متقدمه بر واجبات، این رو مرحوم صاحب کفایه به عنوان نقص ذکر کرده و همه این، بعد خودم اشاره کرد، همه این اشکالات در شرط متقدم و متأخر و متقدم و واجب و وجوره به یه جوابشون جواب داده که لحاظ اینها شرطه و وجود خارجیشون شرط نیست. در ملاک البته ایشون در شرایط واجب آمده گفته که اون امر اضافی و اعتباری، که امر اضافه به شرط متقدم یا اضافه به شرط متأخر که امر اعتباری است، اون اضافه مؤثره در حسن فعل، در که شارع این فعل رو حسن بدونه، چون الحسن و القبح تتغیر و بالوجوه و الاعتبارات، اعتبار درش کافیه، امور تکوینی نیستن حسن و قبح، نیاز به امور تکوینی داشته باشن، بابش باب علت و معلول در وجود نیست، بابش باب امور اعتباری است که اعتبارات، خود اعتبار هم میتونه مؤثر باشه در این حسن و حسن و قبحی که دو امر اعتباری هستن و یختلفان بالوجوه و الاعتبارات. اینه اونجا اینجوری پاسخ داد. خب اینجا هم همون پاسخ که در شرط واجب گفتیم میاد. در شرط متأخر واجب ما عرض کردیم که شرایط واجب فرق میکنه با شرایط وجوب. شرایط وجوب شرایط اتصافن، یعنی شرایط حصول حاجت و نیاز به اون ملاک و مصلحت و فعل، ولی شرایط واجب شرایط تحقق ملاکن. شرایط تحقق یعنی ایجاد، اگر ملاک امر تکوینی بود، مصلحت و منفعت و فایده بود، دیگه این جواب مرحوم صاحب کفایه اونجا به درد نمیخوره که میشه امر اعتباری که تقدم و تأخر و اضافه بشه متقدم یا اضافه بشه اضافه واجب بشه متقدم یا اضافه واجب بشه متأخر دخیل باشه، از وجوه اعتباراتی باشه که این فعل را حسن کنه. اینجا نسبت به اصل وجوه، این قید واجب قرار، اصل متعلق حکم که این شرط متقدم بیاد قید متقدم اون واجب قرار بگیره، عرض کردیم از این جهت در عالم انشاء و جعل مشکلی نیست، چون این برگشته به تقیید شرط متقدم یا متأخر یا مقارن واجب، یعنی متعلق مقید به قیدی است. حالا این قید، قید در زمان گذشته، در زمان حال، در زمان متأخر، اینها انحاء تقییدی است که تزییق میاره اون متعلق رو، مزیق میکنه و مخصوص میکنه به حسه‌ای که با این قید باشه. اگه قیدش متقدمه تو اون قید متقدم شکل نگیره، قبلا فعل انجام نگیره بعد از او از نظر زمان اون حصه خاصه از متعلق شکل نگرفته و امتصال نشده. بعدش هم باز همینجوره، یه قیدی در بعد بگیریم باز باز اون قید انجام بگیره تا اون حصه خاصه شکل گرفته باشه و امتصال به تعقبات بعد از تعقب اون قید با مقید شکل میگیره، چون حصه خاصه بعد از اون شکل میگیره. تحسیس و تزییق هم که باب تأثیر نیست، تأثیر و تأثیر نیست، باب تزییق کردن اطلاق یک عنوانی است یا طبیعتی است که در متعلق امر یا وجوب اخذ شده. شرایط واجب از نظر عالم وجوب محصولی درش نیست. اون بحثی که در شرط وجوب هست، چه شرط مقارن چه شرط متأخر و وجوب، او در شرط واجب نیست، چون در اونجا خود وجوب فعلیتش منوط به اون شرط میشه در عالم فعلیت. فرضا مرحوم میرزا میگفت در عالم فعلیت تقدم و تأخر لازم بیاد بین مسبب و سبب، بین معلول و علت، چون مجهول فعلی یه نوع منوط معلول مربوط به شرط متأخرش، یه نوع تحافت و خلف و تناقضی هم در عالم جعل لازم بیاد. اون دو اشکالی که ایشون کرد بر همون اساس هم قائل به استحاله شرط متأخر در باب احکام شد. و این در باب واجب شرایط متأخر یا متقدم در واجب این حرف نیست، چون قیود متعلق وجوبه، وجوب مربوطه به این قیود نیست، وجوب فعلیه علی کل حال. اینو مقید کردن واجبه، یه دفعه واجب مطلقه، یه دفعه واجب مقیده، یه دفعه واجب یک جزء لا به شرطه، یه دفعه جزء مقیده به جزء دیگره، مجموع دو جزء، مجموع مرکب از اجزاء، اینا قیودی است که در متعلق امر اخذ میشه و اخذ هر قیدی چه متقدم چه مقارن چه متأخر در متعلقات عوامل برگشتش به مزیق کردن و رفع اطلاق در حقیقت. و همه واجبات اینجوریه، واجباتی که اجزاء تدریجی الوجود دارن، جزء اول اون واجب با جزء آخر در یه زمان شکل میگیره و به تدریج شکل میگیره. این باز بگیم محاله؟ نه، کجاش محاله؟ در وجود مولا ذات این رکعت اول رو نخواسته، رکعت اول مقید به رکعت دوم رو خواسته، پس مشروط را متعلق امر قرار داده. تا اون رکعت دوم شکل نگیره، تا اون اجزای دیگر این مرکب شکل نگیره، این واجب امتثال نشده. باب شرطش هم همینجوره، اونجا فقط قید خارج تقید جزئه، اینجا نه، خود اون فعل هم و قید هم جزئه در اجزا. بنابراین به لحاظ وجوب، به لحاظ یعنی متعلقات واجبات که در حقیقت واجب میشه، شرایط واجب و قیود واجب چه متقدم باشه چه مقارن باشه چه متأخر باشه، عرض کردیم اینا برگشت به تحسیس داره، تزییق اطلاق داره و اشکالی درش نیست. باب تأثیر و تأثیر نیست، باب ایجاد و وجود نیست. ولی نسبت به ملاک نه، اینجوری نیست. ملاکات واجب، شرایط واجب مؤثر در ایجاد اون، چون اگه مؤثر نباشه چرا مولا شرطش کرد؟ دخیل از شرط در ایجاد و تحقق اون ملاک. و اون ملاک اگر امر اعتباری باشه، مثل این حرفی که صاحب کفایی زد در شرط متأخر واجب، خب در شرط متقدم همشون همون حرف میزنه، این پاسخ درستی میشه. ولی اگر همونجور که گفتیم شرایط واجب متقدم یا متأخر، حتی متأخر فضلاً از متقدم، دیگه در متقدم روشن‌تره، شرایط متقدم واجبات مخصوص به ملاک حسن قبحی نیست، در ملاکات تکوینی که مصالح و مفاسد و فواید و اغراض تکوینی هم هست. ما اکثر شرایط متقدم واجبات عرفی که در واجبات عرفی یقیناً مصالح امور تکوینی هستن، حسن قبح نیستن. شارع هم خیلی از ملاکات احکامش مصالح و مفاسد منافع خارجی هستن که امور تکوینی هستن. پس اون جواب کافی نیست واقعا، و نمیشه بگیم هر جا یک شرط متقدمی داشته واجبی پس این دخیل در حسنه، به جهت حسنه، چون اضافه مثلا به متقدم که یه امر اعتباریست میتونه موجب حسن بشه، چون امور اعتباری میتونه از امور اعتباری نشأت بگیره. اینجا خیلی جاها در این شرایط متقدم، شرایط متقدم یه تکالیفیست که اغراض اون تکالیف قطعا مصلحت و منفعت تکوینی خارجی است، اونجا چی میگید؟ و دخیل اون شرط متقدم در اون اونجا دیگه این جواب، این پاسخ تمام نیست. اونجا پاسخ همون چیزیست که گفته شد که این شرط متقدم یه حالتی رو ایجاد میکنه، یه واسطه‌ای بین این شرط و بین زمان فعل واجب که این شرط قید واجبه و شرط واجبه، یه واسطه‌ای ایجاد میشه، مثلا یه حالتی در نفس مکلف که این حالت میمونه، حالت مثلا نورانیتی که از طهور حاصل میشه، از وضوع و غسل حاصل میشه و تیمم حاصل میشه، این حالت طهارت من الحدث و ارتفاع حدث یه حالتی است، اونه که در حقیقت باقی است تا زمان مثلا فعل نماز یا فعل روزه صوم مستحاضه. اون حالت بقایش به بقای موضوعشه، چون دیگه بقای آثار به بقای موضوع درش اشکالی نیست از نظر فلسفی، مثل بنایی که بنایی رو انجام میده بعد این بنا باقی میمونه بر زمین، چون موضوعش زمینه، عارض بر زمین شده دیگه باقی میمونه، یا عارض بر اون اجزاء اون خانه است که این هیئت مثلا بنایی یا هیئت سریریت بر اجزاء سریر باقیه تا وقتی که اون تخته ها و اون سنگ ها آجر ها آهن ها باقی است. خب اون که دیگه درش اشکالی نیست، اون قائمه به اوست. وقت اون حالتی که باقی میمونه بعد از اون شرط، شرط سبب ایجاد اون حالته و مقارن هم هست در ایجادش، ولی اون حالتی که ایجاد شد که اسمش میذاریم واسطه، اون واسطه قائمه به انسانه، مثلا حالت نورانی طهارت، حالت خاص نقایی که از طهارت لازم میاد، اون حالت وقتی در نماز باشه یا در صوم باشه مؤثر میشه در مثلا تأثیر فعل صوم یا فعل نماز در رسیدن به اون مصلحت تکوینیه که مولا نیاز داره. فرض کنید در موالی عرفی که دیگه اونجا بحث حسن و خوف نیست یا کمتر هست، میگه که اگر تو چون مهمان داریم تو برو خودتو بشور شستشو بکن، این قبل باز بره شستشو کنه تا اون حالت خاص و اون پاکیزگی درش ایجاد بشه. وقت واجبه که خدمت و سرویس دهی مهمانه با یک نظافت و نقا و طهارتی بتونه سرویس دهی بده، اون خوششون بیاد اون آقایونه، مثلا مهمانایی که حالا تشریف بودن خونه این آقا، این امر عرفی است، این حالت باقی میمونه، این حالت در اون زمان واجب اثر خودش میذاره که سرویس دهی و خدمت رزانی به ضیف و به مهمان این اون مصلحت کامله رو خواهد داشت. پس تأثیر معدوم در موجود نخواهد شد، تأثیر متقدم در متأخر نخواهد شد، بلکه تأثیر مقارن در مقارن خواهد شد. اول اون شرط خارجی متقدم اون حالت رو ایجاد میکنه، اون حالت در زمان واجب با مقتضیش که مثلا فعل واجبه، اون ملاک تکوینی را که منفعته یا مصلحته تکوینی خارجیش او را ایجاد میکنه. هر دو هم مقارنن، هر دو هم سببیتشون سبب و مسبب در هر دو مرحله با هم از هم جدا نشدن تا لازمش انفکاک سبب از مسبب، علت از معلول. و این روشنه، اینجور موارد هم مثالهای عرفی داره. پس بنابراین هیچ نکته‌ای برای امتناع و استحاله نیست، حتی در ملاکاتی که مصالح و مفاسد تکوینی هست، حتی در ملاکاتی که مصالح هست، فواید هست، اغراض خارجی هست، نه حسن و قبل که امور اعتباری هست. تا نیاز داشته باشیم که بگیم این اضافه که امر اعتباری است به امر متقدم، این اضافه میتونه مؤثر باشه در اون امر اعتباری دیگر، دیگه نیازی به این جواب هم نخواهیم داشت. اون جواب جوابی است که کامله، در همه جا قابل استفاده است. مرحوم اصفهانی و دیگران آمدن تعبیر دیگری کردن در جواب مرحوم صاحب کفایه. اونا گفتن شرایط در معلولات و مسببات خارجی و همون ملاکات تکوینی اینجوری نیست که همش از باب تأثیر باشه، بر دو قسمت شرایط بعضی و مقدمات، بعضی از شرایط و مقدمات واجب یعنی مقدمات افعال، مقدمات و شرایط مؤثر هستن که که تأثیر شرط هم گفته شده در جای خودش، شرط تأثیرش یا در مثلا ایجاد فاعلیت در فاعل میکنه یا قابلیت رو در قابل ایجاد میکنه، این میشه شرط مؤثر. یه نوع شرایطی هستن که گفته میشه بهش در مثلا حکمت و علم فن معقول به شرایط موعد. خلاصه یه تقسیم بندی جدیدی رو آوردن در مقام دفع اشکال مرحوم صاحب کفایه، که چگونه شرط متقدم میتونه مؤثر باشه در ایجاد ملاک. اگر گفتیم ملاک امر تکوینی است، نه حسن قبح که امر اعتباری است. خب چطور قبل از این که وقت واجب باشه این بتونه اثر بذاره در بعد که وقت واجبه در تحقق اون مصلحت و اون ملاک تکوینی در خارج؟ گفتن شرایط همیشه مؤثر نیستن، یه تقسیم بندی جدیدی رو ذکر کردن. گفتن شرایط بر دو قسمت، شرایط مؤثره، شرایط متقدم بر دو قسمت، شرایط مؤثره و شرایط متقدم مؤده. اینا شرایط مؤده هستن، مقدمه اعدادی هستن. مقدمه اعدادی رو وقت گفتن بر این که این معنا نیست که مؤثره در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل باشه، نه، اینا آماده میکنه و امکان تحقق معلول، صدور معلول از علت فعل از فاعل را میده. رضا گفتن مقدمات اعدادی، که اگر این مقدمه مؤده نبود این امکان نبود. مثل مثلا نزدیک شدن، کسی که میخواد به یه صندلی بشینه، صندلی اون طرف ایشون اینجاست، ایشون اگه اینجا باشه ممکن نیست رو اون صندلی اون طرف بشینه. امکان صدور فعل نشستن از فاعل مثلا که مکلفه بر اون صندلی، این امکان نیاز داره به این که این بره نزدیک اونجا قرار بگیره، وقتی نزدیک شد بتونه بشینه رو اون صندلی. حالا رفتنش طی مسافت از اینجایی که هست تا اونجا، این طی مسافه مقدمه اعدادی است، اینا مقدمه مؤثره نیست. به این معنا اینکه این گام هایی که برمی داره و حرکتی که میکنه به طرف طی مسافت میکنه به طرف اون صندلی، این نیست که قدرتش زیاد میکنه، نه، این قدرت بالاخره فعالیت فاعل همون اندازه است که اول بوده. یا صندلی رو تغییر میده و یه قابلیتی رو در صندلی ایجاد میکنه، نه، قابلیت صندلی از اول بوده همین اندازه که حالا بوده، بعد از اینکه بهش برسه یا قبل از اینکه یه اندازه قابلیت داشته این صندلی، قابلیت این کسی روش بشینه داشته، استحکامش داشته. خود شرایطی که مؤثر در استحکام صندلی است، مثلا فلز باشه، چوب قوی باشه، چوب نرمی نباشه که تو بخواد بشینه توش، اونا شرایط مؤثر است، قابلیت قابل درست بکنه. قدرت بدنی و صحت مزاج و این حرفا در فاعل مثلا، اینم از شرایطی است که مؤثر است، چون فاعلیت فاعل را درست ایجاد میکنه، تأثیر میذاره در اینکه فاعل بتونه فعل را انجام بده. به این معنا که فاعلیتش را تقویت میکنه و به فعلیت میرسونه. و اما رفتن به طرف اون صندلی، این نه دخیل در فعالیت فاعل، نه دخیل در قابلیت قابل، بس شرط مؤثر نیست. پس چه مقدمه ایست این؟ میگه اینا مقدمه اعدادی است، مقدمات اعدادی است، یعنی اگر نره نزدیک نشه به اونجا امکان نشستن نیست. امکان نشستن را، امکان صدور فعل را به او میده، فعل رو از امتناع مبدل میکنه به ممتنع بودن، مبدل میکنه به ممکن بودن. قبل از که برسه اونجا سر جای خودش با مسافت داره تا اونجا امکان نشستن نیست، ممتنع برش در جای خودش اونجا بشینه. مکه نرفته بتونه حج انجام بده، ممکن نیست، این امکان برش نداره. قدرت حج طواف کردن رو داره، بیت هم صلاحیت و قابلیت کسی دورش به چرخه هم داره، هم اونجا قابلیت قابل هست، هم در خودش فاعلیت فاعل هست، ولی امکان نیست تا نره به نزدیک بیت شریف و مقدس. این رفتن این امکان رو بهش میده، این رو اسمش میذاره مقدمات مؤده، چون ما در مقدمات مائده دیگه حکما هم نگفتن لازم مقارن باشه با معلول، گفتن مقدمات مائده اصلا طبیعتش اینه که از قبل انجام میگیره، متقدمه. پس این شرایط متقدمه ای که مقدمات مقدمه بر ذل مقدمه، قیود مقدمه بر واجب، شرایط مقدمه بر متقدمه بر واجب، اینا از قبیل مقدمات اعدادی ممکنه باشد و نیاز به بحث حسن و قبح هم نداریم، اینا مقدمات اعدادی هم، اینا هم قبل از ذل مقدمه از نظر زمان، معمولا قبل از ذل مقدمه از نظر زمان. این پاسخ رو دادن به ایشون و گفتن ایشون نبازدی این نقض رو میکرد به خلاف شرط متأخر. دیگه ما مقدمه مؤخره متأخر از معلول و مؤده نداریم، مقدمات اعدادی متقدم هست، نمیشه متأخر باشه، بعد دیگه انجام گرفته تمام شده. ولی این گونه پاسخ دادن. شهید صدر میگه این حرف برچه حرف مشهوریه در اصطلاح فقها آمده، یعنی اصطلاح حکما، ولی ما این معنا این حرف نمیفهمیم معناشو مگه برگشت کنه به همون چیزی که ما عرض کردیم، اینکه ما یک شرط بتونیم شرایط تقسیم کنیم به دو دسته، شرط مؤثر در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل، و شرطی که نه مؤثر نیست فقط رفع امتناع میکنه به امکان. این رو ما نمیفهمیم مگر اگر مقصود اونها همین باشه که در اینجا مثلا بگن مقصود اینجا میشه که اینجوری بگه که یکی از شرایط تحقق نشستن روی صندلی خود مجاورت فاعل با کسی که میخواد بشینه، انسانی که میخواد بشینه و اون صندلیه. چطور میگیم یکی از شرایط احراق مجاورت آتش با جنس محروق؟ اگر مجاور نباشه نمیسوزونه، اینجا مجاورت شرط قرار داده، اینجا مجاورت شرطه. خب این رفتن طی مسافت ایجاد اون حالت نزدیک شدن یا مجاورت رو میکنه، چون علت تحقق اونه، بله میشه مقارن به لحاظ تحقق او، اونم میشه مقارن در لحاظ تأثیر در قابلیت فاعل برای اینکه بشینه روی اون صندلی و قابلیت یا قابلیت قابل برای اینکه بتونه روش بشینه. و اگر به این برگرده، این همون واسطه ایست که ما عرض کردیم که این شرایط در حقیقت مؤثرن، نباید بگه مؤثر نیستن، مؤثرن، دیگه اسمش نذاریم غیر مؤثر. شرایط دو قسمن، مؤثر و غیر مؤثر اعدادی، بلکه همش مؤثرن، ولی این مؤثر در ایجاد یه حالتیست، اون حالته میمونه تا زمان تحقق اون فعل، یعنی مقتضی و مقتضا، سبب و مسبب. اون حالتی است که در خود فاعل که انسان مثلا ایجاد میشه و این حالت میمونه تا زمانی که انسان اون فعل رو میخواد انجام بده، اون فعله اگه فاعله یا خود انسان اگه فاعله، این حالت که درش حفظ شده مؤثر در اینکه اون مصلحت تکوینی و ملاک تکوینی با اون فعل ایجاد بشه در خارج. اگه به این معنا باشه خب این برگشت به همون چیز دیگه، تقسیم بندی به مؤثر و غیر مؤثر درست نیست، این هم مؤثره، فقط اون مؤثر در ایجاد یک واسطه است، یه حالتی است که اون حالت هم مثلا قائمه به مکلفه، قائمه به شخصه، قائمه به موضوعشه تا زمان تحقق فعل از اون فاعل که واجبه در حقیقت، اون وقت این حالت چون هستش مؤثر میشه مقارنن با انجام اون واجب در تأثیر ایجاد اون مصلحت و ملاک تکوینی و غرض تکوینی. و خیلی خوب، شرط ایجاد اون حالتی میکنه که اون حالت شرط مقتضی میشه در حقیقت، اون حالت در انسان در این فاعل باقی میمونه تا زمانی که این فاعل بخواد مقتضی رو ایجاد کنه که واجبه، و میشه مقارن اون واسطه. بقای اون واسطه بر انسان مثل بقای هر عارضی است بر معروض خودش، بقا وجود اون واسطه مسبب از اون شرطه و وجودش از اون شرط مقارن بوده با تحقق اون شرط، بقایش به جهت بقای موضوعشه، گوش بده، تأثیر این واسطه در و شرطیتش برای واجب مقارن باش باشه، چون این حالت مونده تا زمانی که حالا داره نماز میکنه، تا زمانی که حالا داره صوم روزه امساک میکنه، اون حالت نورانیه درش مونده، این حالت نورانیه حالا اثر خودشو میذاره تو امان با همون زمان تحقق مقتضی، مقارنه با زمان تحقق مقتضی میشه شرط مقرون با مقتضی، مقارنه با مقتضی و مؤثر. میتونه مؤثر باشه دیگه، چرا مؤثر نباشه؟ اشکال تقدم سبب از مسبب درش لازم. اگه این مقصود، این منافات با مؤثر بوده نداره، تقسیم بندی به مؤثر و غیر مؤثر درست. اگر نه واقعا مقصود اینه که این شرط مؤثر نیست اصلا، شرط مقدمه اعدادی یا مقدم شرط اعدادی، مقدمه اعدادی و شرط اعدادی اصلا مؤثر نیست، همینجوری که ظاهر عباراتشون اینه از که مقدمات بر دو قسمه، مقدمات مؤثر و مقدمات اعدادی، شرط مؤثر و شرط غیر مؤثر. اگر اینه، این قابل قبول نیست، چون یعنی چه این شرط مؤثر نیست، فقط امتناع را رفع میکنه، امتناع به ذات رو رفع میکنه، امتناع به ذات که قابل رفع نیست، ذاتیه. امتناع دو قسمه، یه امتناع به ذات داری، یه امتناع به غیر. امتناع به ذات مثل اجتماع زده، مثل اجتماع نقیزه، اون که اصلا ذاتیه قابل رفع نیست. امتناع به غیر یعنی ممتنع شدن یه شیء به جهت عدم علتش، بلغیر یعنی به سبب عدم علته، به سبب امتناع علته، نبودن علتش. اگر مقصود از رفع امتناع که این مقدمات اعدادی رفع امتناع صدور معلول و صدور مثلا فعل از فاعلش میکنه، اون فعل رفع امتناع ذاتی که نبازدی باشه، چون امتناع ذاتی قابل رفع نیست، امتناع بلغیر باز مقصود باشه. امتناع بلغیر یعنی این که چون علتش نیست این ممتنعه. خب این مقدمه میاد نبودن علتش رو بایستی رفع کنه تا امتناع بالغیر رفع بشه. اگه بخواد امتناع بالغیر رفع کنه، مبدل کنه به امکان در مقابل امتناع بالغیر، یعنی منشأ امتناع بالغیر رو رفع کنه. منشأ امتناع بالغیر نبودن علته، یعنی هر چی که علتش نیست ممتنع بالغیره، یعنی ممتنع اون لعدم علته، پس بایستی عدم علتش رفع کنه. پس این شرط، این مقدمه اعدادی رافع عدم العله بودنه. رافع عدم العله بودن یعنی چه؟ یعنی یا جزء العله بایستی باشه یا علت تابع باشه خودش. چیزی که نه علت باشه و نه جزء العله باشه چطور میتونه رافع عدم العله باشه؟ خیلی خب، پس میشه جزء العله، پس شد جزء عله. چیزی رافع امتناع بالغیره که رافع عدم العله باشه، و رافع عدم العله عبارت از عله تام، علت تام است، یعنی اجزاء علت و خصوصیات علت و شرایط مؤثر در علت، اینا رافع عدم العله است. پس رافع امتناع بالغیر یعنی رفع عدم العله تام است، و رفع عدم و علت تامه به تحقق علت تامه است که یا به اجزایش حاصل بشه، شرایطش حاصل بشه، و اینا میشه همون شرط مؤثر. پس این میشه مؤثر، چون در حقیقت شد جزء علت یا جزء شرط علت، و با تحققش عدم و علت شد علت. به چی عدم و علت میشه علت؟ به تحقق علت تامه که عبارت از اجزاء علت مقتضی است، و مثلا شرط است و عدم المانع است و امثال این حرفا. پس بنابراین باز باشتی برگردیم به همون مؤثریت. این یه معنای معقولی نخواهد داشت، غیر از این که مقصود همین باشه از مقدمات اعدادی، یعنی اینم مؤثره در حقیقت، ولی مؤثره در ایجاد یه حالتی است که شاید بعضی تعبیر کردن به امکان استعدادی، استعدادی را، یه صفتی را ایجاد میکنه در فاعل، این صفته میمونه، این باقی است تا زمان تحقق سایر اجزاء علت از مقتضی و مثلا شرایط دیگه و عدم المانع و مسائل دیگه، اثر میذاره در تحقق اون مصلحت تکوینی و اون معلول تکوینی خارج. بله این درسته، ولی این دیگه چرا بگیم غیر مؤثر؟ بگیم مؤثر، میگیمش مؤثر، ولی آنچه که مؤثره در زمان تحقق شرط حصول اون واسطه است، اون واسطه هم در عالم نفس این مکلف باقی میمونه، یا در عالم بدنش، لباسش، طهارت لباس، طهارت بدن از حدث، از خبث، مثلا در این مثال های عرفی باقی میمونه تا زمان تحقق اون واجب که عبارت از نماز یا صوم یا خدمت به مهمان، با این حالت نورانی که حاصل شده، این حالت بقایش با... به بقای موضوعشه، مثل بقای سریر، سریریت سریر به بقای ذات خشبه های سریر به اصطلاح. حدوثش با اون مقتضیشه که همون شرط متقدمه، مقارنش هم هست. تأثیرش در این که نماز اون مصلحت تکوینی رو داشته باشه، خدمت به مهمان اون مصلحت تکوینی و غرض تکوینی آمرش رو داشته باشه، مولاش رو داشته باشه، به اینه که این وقتی باقی مونده حالت، حالا که اون فعل رو انجام میده باز مقارنه با اون، اون اثر تکوینی رو ایجاد میکنه. پس اختلال بین، یعنی اختلاف زمانی بین سبب و مسبب و مؤثر و مؤثرون فی در کار نخواهد بود، محفوظه. این تقارن بین سبب و مسبب در اینجا محفوظه، بدون اینکه ما از مؤثر بودن این شرط دست بکشیم. نه، این شرط متقدم مؤثر هم از چرا اسمش بذاریم غیر مؤثر اعدادی؟ این اعدادی و غیر مؤثر معنی نداره. بنابراین که البته الان یه بحث لفظی با حکمات، شاید ممکنم واقعا آقایون مقصودشون از مقدمات اعدادی همین باشه، یعنی مؤثر بالواسطه، نه مؤثر مستقیم. تقسیم کردن به مؤثر و اعدادی یعنی مؤثر مستقیم یا مؤثر بالواسطه، مع الواسطه مثلا، و اون واسطهش مؤثر میشه نزاع لفظی. حالا به این ترتیب مشخص شد که بحث شرط متأخر و امکان شرط متأخر که برخی مثل مرحوم میرزای ناینی اون را در باب احکام، البته شرط متأخر حکم، نه واجب، نه شرط واجب، شرط وجوب، مثلا ادعا کرده ایشون بدیهی البطلان و روشن امتناعش، مشخص شد که نه، بلکه اصل خلف و تهافتی که در ذهن ایشونه بله بدیهی البطلانه، چون برهان اون دلیل خلف و تهافت رو هم به او تکیه کردن زیاد، ترتب و گفتن قضای حقیقی ترتبیه است، عالم مجعول رو نگاه کردن و دیدن مجعول مترتب بر شرطه و این نمیشه مگر اینکه تقدم یا مقارن باشه، والله خلف لازم میاد، تهافت لازم میاد. مشخص شد که این بحث یعنی ایشون انقدر روشن ادعا کردن که مثلا تصورش یکفی از تصدیق به اون، اینجوری نیست، برعکسه، اصل خلف و تهافت بله، ولی این خلف اینجا لازم نمیاد، اگر لازم می آمد بله. مشخص شد که بحث را بازی در سه مرحله مطرح کرد، مرحله جهل، مرحله مجعول در باب شرایط احکام و مرحله ملاکات، همچنین در شرط واجب باز به لحاظ حکم قید واجب بازی مطرح کرد، یه بار که برمیگرده به تخصیص، یه بار باز ملاک حکمه، ملاک واجبه که شرط و چه متأخر باشه چه متقدم چه مقارن در شرایط واجب محقق اون ملاکه، شرایط وجوب و حکم موجب حصول نیاز به ملاکه، یعنی اتصاف به ملاکه، اتصاف یعنی نیاز، یعنی حاجت، احتیاج. شرایط واجب محقق خود ملاکه، موجد ملاکه، مثل خود فعله که ایجاد میکنه ملاک را، ولذا واجب تحقیق شرایط واجب خلاف شرایط وجوب با او. خب در هر دو مشخص شد بحث رو بایستی اگه خود فنی کسی وارد بشه به همین نحوی که ما وارد شدیم وارد بشه، یعنی بحث رو اول در عالم جهل بکنیم در شرایط و بعد در عالم مجعول، بعد در عالم ملاک، چون در هر کدوم از این سه مرحله هم اشکال و محظور امتناع تقریبش فرق میکنه، هم پاسخ و جواب اون این محظور و حل این اشکال امتناع فرق میکنه. در عالم جعل وقتی فرض بشه بحث، جعل قضیه کلیه حقیقیه، اشکالی که مطرح میشه در حقیقت اون اشکالی که مرحوم میرزا روش تکیه کرده، اشکال خلف و تهافت در لحاظه، پاسخ جواب اون نکته ایست که گفته شد که نه، ترتب جزا بر شرط در قضایای حقیقیه به معنای این نیست که شرط به نحو قضیه ماضویه یا حالیه اخذ بشه، ترتب به معنای اینه که هر وقت این شرط، جمله شرط صدق پیدا کرد، جزا صدق پیدا میکنه، اما جمله شرط جمله حالیه باشه، ماضویه باشه، مستقبلیه باشه، این دیگه درش اخذ نشده. ترتب از این جهت مطلقه، اینا هر سهش ترتبه، اینه پاسخش. پس تهافتی لازم نمیاد، انسان همون جوری که میدونه قضیه ماضویه رو شرطه، یک ترتب جزا قرار بده، قضیه حالیه رو میتونه شرط ترتب جزا قرار بده، قضیه مستقبلیه رو میتونه شرط ترتب جزا قرار بده، هیچ تفاوتی هم درش نیست. ترتب هم به معنای ترتب زمانی نیست، ترتب رتبی است. یعنی چی؟ فرق نمیکنه. پس قضیه در عالم قضیه حقیقیه، در عالم قضیه حقیقیه روشنه، پاسخ اینه. اشکال در عالم مجهول باز اشکال دیگری میزا که در عالم مجهول که مجهول یه امر حقیقی است و در عالم جهل بخون حرف مرحوم جواب مرحوم صاحب کفایه در عالم جهل قابل همین میتونیم تفسیرش کنیم به همین معنا که ایشون میگه لحاظ و فرض شرط جمله شرطیه که شرط در جمله شرطیه لازمه تا جزا رو برش مترتب کنه و جعل کنه در جعل قضیه حقیقی. این حرف درسته که لحاظش کافی است و لحاظ هم میتونه شرط لحاظ بشه به نام قضیه ماضیه، قضیه حاضره، قضیه مستقبلیه برای جعل و ترتیب دادن جزا، جمله جزا بر این شرط. این در عالم جعل. اینجا پاسخ مرحوم صاحب کفایه درسته، ولی ایشون این پاسخ رو هم در جعل گفته، هم در مجعول گفته، هم بعضی چیزایی که از درس ایشون نقل میکنن میگن در عالم ملاک هم همین رو باز گفته، که البته در کفایه اینجوری نیست، در عالم ملاک رفته رو اون اضافات و اعتبارات. بالاخره این نقل شده از ایشون، ولی این حرف ایشون در عالم جهل درسته پاسخ ایشون. اشکال تحافظ هم اینجوری و بحث ترتب دفع شد به اون شد. در عالم مجعول اشکال دیگری رو مرحوم مرزا میگه که مجعول رو نمیشه گفت مربوط به لحاظه. مجعول، فعلیت مجعول در خارج، حکم به معنای مجعول فعلی در خارج مربوط به فعلیت شرط در خارج، و رضا تو شرط در استطاعت در خارج انجام نگیره وجوب حج فعلی نیست. بدتر از اون عالم ملاکه. در عالم ملاک تا در ملاک دیگه نمیدونه مربوط به عالم لحاظ باشه، اصلا مولا ممکنه در خبر نداشته باشه که مجعول جعلش فعلی شده، که موضوع و شرطش فعلی شده برای مکلف، که موضوع احتیاج به اون فعل فعلی شده، به اون مصلحت فعلی شده برای مکلف. اونجا دیگه وجود علمی و وجود لحاظی دیگه شرط نیست، اونجا علم و لحاظ طریقه به اون ملاک واقعی است یا به تحقق اون احتیاجه، نه اینکه اون علم وجود علمی خودش محقق اون احتیاجه. وجود علمی محقق اون احتیاج نیست، وجود علمی محقق فعلیت مجعول نیست، آنچه که محقق فعلیت مجعوله خود وجود خارجی اون شرطه. پس اونجا دیگه این جواب اول مرحوم صاحب جواب صاحب کفایه که در باب جهل گفت اونجا کافی نیست، اونجا نیاز به اون جواب دومی داشتیم که عرض کردیم عالم مجعول رو اگر نگاه کنی در عالم مجعول درسته انسان میبینه که این منوط به تحقق اون وجود خارجی شرطه تا فعلیت پیدا کنه، ولی این فعلیت فعلیت تصوری است نه تصدیقی، همون بحثی که گفتیم، چون مجعول امر حقیقی نیست. اگه امر حقیقی بود بله گفتیم امر حقیقی چطور مشروط میشه به چیزی که بعد میخواد بیاد وجودش، ولی وجودی در خارج شکل نمیگیره. این همون انطباق مجعول کلی بر مصداق خارجیشه در حقیقت، که موضوع حکم عقل به تنجزه که گفتیم حکم عقل، عقل هم که خارج از بحث مجعول شرعیشو اعتبار عقلیست. این لحاظ حمله اولیست، نه لحاظ تصوریست، نه لحاظ تصدیقی که مفصل گذشت. اینم جواب اون نوع دومه. پس هم اشکال در عالم مجعول عوض میشه، هم پاسخش دیگه اون پاسخ عالم جهل نیست، پاسخش اینه. عالم ملاک هم باز جور دیگره، چون در عالم ملاک، اینجا عالم ملاک دیگه عالم امر اولی و تصوری و امر اعتباری نیست. تو بگی خود امر اعتباریه، امر اعتباری آدم میتونه ربطش بده به چیز استقبالی. امر اعتباری امر لحاظی و تصوری است، نه تصدیقی. نه این دیگه ملاکه، ملاک هم امر حقیقی است، نیاز حاجت اتصاف به ملاک، این نمیتونه امر تکوینی مربوط باشه به یه چیز متأخر. اینم جوابش اون سه جوابی بود که در بحث ملاک شرط متأخر داده. پس در شرایط شرط متأخر حکم عمده اشکال مرحوم مرزام اونجا بود و اشکالات در شرایط متأخر حکم بود، نه متأخر واجب وجوب بود. شرط متأخر وجوب مورد اشکال مرحوم مرزا قرار گرفته بود و گفته شده بود که این مثلا بدیهی است، امتناعش نمیشه این چنین باشه. این با تحلیل مراحل سگانه حکم یا بیان این سه مرحله در هر حکم و وجوب مشخص میشه در هر جا یه جواب داره. همه رو به یک چوب نمیشه برونیم. مرحوم آخون همه رو به یک چوب رونده، هر سه عالم را به همون وجود لحاظی و علمی گفته شرط، نه وجود واقعی، که این درست نیست. آره مرحوم آغازی ها هم ایشون هم باز همین کاره کرده متاسفانه. حالا ما نمیخوام وارد بحث با ایشون بشیم. ایشون هم یه تعبیر اون از تعبیر دوم مرحوم آخون در کفایه استفاده کرده که در باب شرط متأخر واجب ایشون گفته آنچه که مؤثره همون اضافه فعل واجب به امر متأخر یا امر متقدمه و این اضافه امر اعتباری است، میتونه به امر متأخر یا متقدم باشه، امر وجودی نیست. امور اعتباری سبب حسن بشه، سبب اتصاف فعل متأخر یا متقدم به حسن بشه، چون حسن و قوه یختلفان بر وجوب الاعتبارات. نشأت گرفت خودش امر اعتباریه، میشه نشأت گرفته از یه امر اعتباری دیگه باشه. ایشون رو این جواب تکیه کرده، گفته اصلا شرایط، چه شرایط واجب چه شرایط وجوب، در با وجوب هم همینه گفته که اشکال اصلی در شرایط وجوب بود، شرط متأخر وجوب، گفته همش برمیگرده به امر اعتباری. به این معنا که شرایط وجوب هم در حقیقت اضافه این وجوب به امر استقبالی یا امر حالی، این اضافه شرطه، یعنی این اضافه که امر اعتباری است میتونه بشه به امر استقبالی، و این شرط متأخر مؤثره، ولی مؤثر به معنای تأثیر در وجود نیست، مؤثر به معنای تأثیر در امور اعتباری، که این حرف هم حرف قابل قبولی نیست. یعنی چه تأثیر در امور اعتباری؟ شما میگه این حد وجود واجب وجوبی رو که مولا قرار میده چون مشروطش کرده به اون، تا اون در زمان خودش انجام اعتبار کرده در زمان خود وجود او را، تا او در زمان خودش موجود نشه این وجوبه اینجا فعلی نمیشه. وقتی فعلی میشه که او در زمان خودش باشه، این عقد شده در حد وجودی این وجوب، این وجوب متقدم که او در زمان خودش موجود باشه. خیلی خوب، اینجا این اگه بتونه اشکار رو دفع کنه در عالم جعل اشکار رو رفع میکنه، در عالم مجعول هم میتونیم اینجوری تعبیرش کنیم، برش کردنیم به همون انطباق و لحاظ تصوری و حمل اولی اشکار رو حل کنیم. ولی در عالم ملاک چطور؟ بالاخره در عالم ملاک شرط متأخر میخواد مؤثر در اتصاف باشه، اتصاف به ملاک هم امر تکوینی است، چون ملاک امر تکوینی است، اون نیاز رو تکوینن ایجاد کنه. خب یه چیزی بعد میاد ملاک رو از قبل پیش من ایجاد میکنه. ایشون این مثال چیز رو میزنه، اینکه انسان که در سفر مبتلا به چیز میشه یا در زمستان مبتلا به سرما میشه، از تابستان میگه فحم و زغال و اینا رو آماده میکنه، سوخت رو آماده میکنه برای اون وقت. ایشون میگه بله، چه اشکال داره انسان به لحاظ این که در آینده این کار اگر واقع بشه از حالا این احتیاج برام حاصل میشه. ایشون میگه این احتیاج، اولا مکلف که نمیدونه این در آینده خواهد شد یا نشد، چطور این احتیاج برش حاصل میشه؟ این مخواد مربوط باشه این احتیاج به واقع اون سوخت. این احتیاج حالا، اولا حالا حاصل نمیشه احتیاج، این احتیاج در وقت خودشه. در تابستان واقعا آدم احتیاج به سوخت داره. ایشون میگه عرفاً این احتیاجه، من نمیدونم اینجا چون دیده درست نیست کلمه عرف رو پیش کشیده. عرفاً هم اینجوری نیست، من حالا احتیاج ندارم، احتیاجم وقتیست که سرما بخورم، احساس به سرما کنم، واقع سرما را حس کنم، بله واقع احتیاج پیدا میشه. حالا که نیست این احتیاج، بعد حالا فرضاً حالا هم باشه، ولی حالا که این احتیاج هست در صورتی که اون واقعاً در اون زمان خودش باشه، خب چطور میتونه اون شیء که در زمان خودش باشه وجود واقعیش مؤثر باشه در احتیاج حالا؟ وجود واقعیش اگر مؤثر باشه محاله. وجود علمیش خود شما گفتی در امور تکوینی، خودشون قبول داره امور تکوینی مصالح و احتیاجات و اتصاف به ملاک و امثال اینا، علم طریق محضه، هیچ دخلی درش نداره، طریق محضه به اون مصالحه یا به اتصاف به اون مصالحه. بنابراین راهی نیست غیر از اینکه برگردیم به همون جوابهایی که در بحث شرط متأخر حکم دادیم. پس روح جواب اینه که شرط متأخر در واجب که اصلا مشکلی نیست چون تحسیسه، مگر باز به لحاظ ملاک، در شرط حکم مهمه، شرط وجوب، شرایط متأخر وجوب به لحاظ جعل حرف مرحوم صاحب کفایه درسته، و اون بحث تهافت هم جوابش داده شد که اشکال اضافی است. در مجعول تفکیک بین قضایای اعتباری و قضایای حقیقی و حمل اولی و حمل شایع، نظر تصوری و نظر تصدیقی حلال مشکله. در اتصاف به ملاک و دخل شرط متأخر در این که فعل متقدم متصف به ملاک دار شدن و مصلحت دار شدن باشه، اون سه جوابی که داده شد درسته که این اتصاف بعده نه حالا، ولی چون از قبل ممکن نیست مولا جعلش از قبل کنه. یا اتصاف از قبله، اگر بعد اون شرط انجام نگیره این اتصاف مرتفع میشه مزاحم با مصلحت مفسده مثلا کاسره میشه مثلا، یا اون شرط اصلا شرط اتصاف نیست از باب اینکه غیر اختیاری شرط شده، اونم بحث دیگری است که گذشت. یکی از اون سه جواب رو باید اونجا بدیم در حقیقت و الا جواب دیگری نداره. و صلی الله علی محمد و آله.